با نظارت تصویر و مقطعی که شما ادعا میکنید خود رو دوب وایستاده رو بررسی میکنید، صحت ادعای شما همون لحظه بررسی میشه و اعمال قانون اون فرد تماس باش میشه و همون لحظه، یعنی کمتر از یک دقیقه انجام میشه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. وقتی نداریم مجبوریم خواهش کنم باهاتون خدافظی کنیم. درود بر شما و درود بر شما شنوندگان گرامی که صدای شهر رادیو تهران رو شنیدید. گفتگو کردم با جناب سرهنگ اسماعیل احسانپور، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما آرزو می‌کنم. بدرود.
درود بر شما همراهان عزیز و سپاس که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه بشید با همکارانم و برنامه مهرانه این هفته.
یاد خدا، خدایی که دلها رو خونه آرامش آفرید و عشق رو میان ما تقسیم کرد. زن با خودش نجوا میکنه، ای کاش همسرش امشب با یه شاخ گل نرگس بیاد خونه، ای کاش صحبت کردنهای مداوم با مشتریهاش موقعی که توی خونه است رو کم کنه. زن کلی از این ای کاشها توی دلش داره که روش نمیشه اونها رو به همسرش بگه، غافل از این که خیلی از این ای کاشها هم توی دل همسرشه. انتظارات و خواسته هایی که در طی زندگی مشترکشون هیچ کدوم بلد نبودن چطور اونها رو به هم منتقل کنن. ای کاش زودتر این اتفاق بیفته و تا دیر نشده زندگی با رو در بایستی رو کنار بذارن. سلام به شما شنونده های خوب و مهربان رادیو تهران. سلام به شما همراهان صمیمی برنامه مهرانه. خوشحالیم که این سه شنبه هم در کنار هم هستیم تا از دل زندگی راهی برای آرومتر و آگاهانه زیستن پیدا کنیم انشاءالله.
خب دوست
دوستان خوب شنونده، شما مثل همیشه میتونید با شماره 22-65-24-65 با ما تماس بگیرید. و اما سؤال امروز برنامه ما از شما: تو چقدر با همسرت راحت و صمیمی هستی؟ چقدر با هم حرف میزنید؟ امروز از تجربیات زندگی خودت یا زندگی هایی که دیدی برای ما بگو لطفا. امروز در برنامه مهرانه قراره درباره مهارت جرأتمندان زیستن و تأثیرش روی سلامت روان و زندگی مشترک صحبت بکنیم. در خدمت خانم دکتر نرگس کاوند نازنین هستیم، کارشناس حوزه خانواده و جامعه شناس. خانم دکتر خدمتتون سلام میکنم، خوش آمد میگم، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری عزیز و دوست داشتنی و توانمند خانم خامنه نازنین و دوستان عزیزی که در منزل شنونده برنامه امروز هستند.
قربون محبتتون. خانم دکتر عزیز، امروز ما درباره یک مهارت صحبت کردیم، مهارت جرأتمندان زیستن و تعارف نکردن و رو در بایستی رو کنار گذاشتن. اصلا چنین مهارتی وجود داره خانم دکتر؟
بله، مهارت جرأتمند بودن و مهارت جرأت ورزی یکی از مهارت‌های مهمی هستش که جز مهارت‌های دهگانه زندگی هستش. یعنی اینکه انسان‌ها به خاطر اینکه به اون رشد و به اون تکامل برسن، خوب هست که روی این ده مهارت کار بکنن که مهارت قاطعیت و جرأت ورزی و جرأت مندانه صحبت کردن و زندگی کردن یکی از مهمترین از این مهارت‌ها هستش که خدمتتون گفتم. مهارت جرأت ورزی و قاطعیت منظور اینه که افراد راجع به نظراتشون، راجع به احساساتشون، راجع به عقایدشون، نگرششون راحت بتونن صحبت بکنن، یا اگر نظری براشون خیلی قانع کننده نیست یا خیلی منطقی نیست، خیلی راحت بتونن باهاش مخالفت بکنن، شفاف، بدون عذاب وجدان، بدون احساس گناه، بدون اینکه یک فشار درونی داشته باشن، بتونن شجاعانه در موردش حرف بزنن، مخالفت بکنن. و البته این مهارتی که دارم خدمتتون میگم قلقای خاص خودشو داره که اینا خیلی مهمه.
یقیناً.
بله.
خان دکتر عزیز، این مهارت ها رو کجا و کی تعریف کرده و چرا فکر میکنیم لازمه زندگی خوب داشتن شاید همه این مهارت هاست در حال حاضر؟ یعنی هر میزان بیشتر در این زمینه مهارت کسب بکنی، ارتباطت با دیگران راحت تر خواهد شد و مؤثرتر و موفقتر.
بله، همینطور. یکی از دلایل رجوع افرادی که به مشاور و روانشناس مراجعه میکنن، میتونیم بگیم که اصلا یکی از دلایل همین هست، اینکه انقدر نمیتونن احساساتشون رو بیان بکنن، نظرشون رو بگن، نگرشی که دارن رو راجع به حالا هر مسئله عنوان بکنن، انقدر بهشون از درون فشار وارد میشه که استرس پیدا میکنن، حال بدی پیدا میکنن، خشونت های درونی پیدا میکنن، یعنی پر از خشم و کینه درونی میشن و انقدر حال بدی پیدا میکنن که مجبورن بیان پیش مشاور که کمکشون بکنه که از این کینه، از این خشم، از این استرس و حال بد بتونن رهایی پیدا بکنن. و اونجا هست که مشاور کمکشون میکنه که اولین گام ببینن چه حرف هایی رو تا حالا نزدن، چه صحبتهایی تا حالا نکردن، کجاها مجبور شدن هی کوتاه بیان، کجاها مجبور شدن بعضی از نظراتو با اینکه خودشون خیلی موافق نبودن بپذیرن، یا راجب احساسات منفیشون اصلا نتونستن صحبت بکنن و این حال بدو پیدا کردن.
خانم دکتر، خیلی اوقات به غلط ما زمانی که عکس العمل شخصی رو میبینیم فکر میکنیم که ایشون چقدر آرامه یا چقدر صبوره یا چقدر مدارا میتونه بکنه با مردم. بنابراین با توجه به گفته شما، همیشه داشتن چنین عکس العمل هایی نمیتونه داله بر این باشه که این شخص به جهت روانی داره درست عمل میکنه و به نوعی خود واقعی خودش رو در این رابطه بروز میده. پس اگر ما بخوایم این سوال رو مطرح بکنیم، چطور انسان‌ها میتونن نیات درونی خودشون رو راحت عنوان بکنن، یا حداقل اگر هم خیلی راحت نیستن به شکلی عنوان بکنند که باعث تنش و در واقع به نوعی ایجاد مشکل با طرف مقابل نشه؟
بله، اگر که اجازه بدید من یه ذره برم راجع به حالا گذشته این موضوع صحبت بکنم که چه شد که ما به اینجا رسیدیم، چی شد که ما داریم با رو دروایسی زندگی میکنیم،
راجع به مردم خودمون.
بله، راجع به مردم خودمون، راجع به ایران. بعد میرسم به سوالی که شما فرمودید.
بزرگواریم، در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که ما در گذشته های دور، حالا نه خیلی دورم، تو دهه 50-60، حالا قبلش هم اصخایی میکنم من،
نه تمنا میکنم بفهمی،
سرما خوردم، صدام گرفته،
چایی بفهمی خانم دکتر عزیز. منم برای کسانی که احتمالا برنامه رو به صلاح دارن گوش میکنن، تازه به جمع دوستان ما پیوستن، تکرار میکنم ما داریم درباره وجود رو دربایستی در ارتباطاتمون صحبت میکنیم و اینکه چطور میتونیم این رو دربایستی رو به حداقل برسونیم، یا انشاءالله با توفیق الهی بدون رو دربایستی خیلی صادقانه با هم تعامل بکنیم بدون اینکه تنش و مشکلی ایجاد بشه.
همطور که خدمتون گفتم، تو دهه های گذشته به نظر میاد از دهه 70 به بعد شکل زندگی همون عوض شده، ولی شاید تو دهه 40-50-60 سال قبل ترش ما به صورت گسترده با هم زندگی میکردیم. یعنی خانواده شکل گسترده داشت، همه در کنار هم بودن. نمیشد بگیم که خانواده تشکیل شده از پدر، مادر و فرزندان، نه، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمو، عمه، دایی، خاله، بچه هاشون، همه میدیدید در کنار همدیگه در یک حیات دارن با همدیگه زندگی میکنن. خیلی خوبی های زیادی داشت، خیلی زیاد، هم دردی با هم داشتن، هم دلی با هم داشتن، تکیه گاه هم بودن، حواسشون به همدیگه بود، خوبی هاش خیلی زیاد بود که خیلی موقع ما از اون دوران یاد میکنیم که چه دوران خوشی بود، همه در کنار هم بودن، میگفتن، میخندیدن. ولی خب به هر حال جنبه های مثبتی که داشت رو ما میبینیم، ولی نمیتونیم جنبه های منفیش رو کنار بذاریم. یکی از جنبه های منفیش این بود که افراد هیچ گونه حریم خصوصی نداشتن. افراد عادت کرده بودند که در مورد مسائل همدیگه زیاد نظر بدن. افراد عادت کرده بودند که وقتی فردی میخواد تصمیمی بگیره واسه زندگیش، همه با همدیگه در این تصمیم گیری دخالت میکردن. وقتی میخواستن خریدی بکنن همه تصمیم میگرفتن. افراد حتی برای خصوصی ترین قسمت زندگیشون میدیدی بزرگترها باید نظر بدن، خودشون خیلی صاحب نظر نبودن و اگر هم بودن سانسور میکردن، دلیل به بی احترامی میدونستنش، در صورتی که احترام با اینکه آدم بتونه حرفشو بزنه اصلا با هم دیگه چیز نداره، یه تعارضی نداره، نه که ما بگیم که خب اگه آدم حرفشو بزنه بی احترامی. خب ما اینطور بزرگ شدیم و یاد گرفتیم که در مقابل دیگران سکوت بکنیم، خیلی موقع نظراتمون رو پنهان بکنیم، احساساتمون رو نگیم، همش حواسمون به این باشه که دیگران راضی باشن، همش حواسمون باشه که در ذهن ممکنه یه مقایسه صورت بگیره، ما یه دفعه آدم بده نشیم، کنار گذاشته نشیم، طرد نشیم، قضاوت بدی در مورد ما انجام نشه. یعنی والدین هم خودشون این مدلی بودن که هیچی نگو، سکوت کن، حرف نزن، ببین همسایه ها در مورد چی میگن، ببین از چش بقیه داری میفتی، ببین پسر خالت چجوریه، تو اینجوری نیستی. یعنی مدام این اتفاقه هم در مورد خود والدین داشت میفتاد که این مدلی رفتار میکردن و الگو میشدن، همین که مرتب اینا تکرار میکردن برای بچه هاشون که حواست باشه بقیه تأییدت بکنن، حواست باشه در چشم بقیه خوب باشی، حواست باشه تردت نکنه، از چشم بقیه نیفتن، همه باید تو رو آدم خوبه ببینن. و این هی مرتب هشدار دادن، گفتنها و دیدنها باعث شد که خب نسل به نسل این ماجرا اتفاق بیفته که وقتی حالا افرادی از کشورهای خارجی میان ما رو میبینن و نوشته هایی دارن، کتاب هایی هست که راجع به احوالات ایرانیان نوشتن، ما میخونیم اینو که میگن ایرانی ها افرادی هستن بسیار مهمان نواز، مهربان، خونگرم، اما افرادی هستن که خیلی با تعارفات زیادی که دارن مشخص نیست راست و دروغشون چیه، یعنی یه ذره تو این تعارف ها اونا هم موندن.
خانم دکتر عزیز، به نکته قابل توجهی اشاره کردین. من فکر میکنم که یک خلط بزرگی بین مقوله مرتلبی و مهربان بودن در این رابطه صورت میگیره. یعنی خیلی ها شاید بشه گفت مهربان نیستن یا بیشتر مهرطلب هستن تا مهربان، و به خاطر اینه که میخوان تأیید دیگران رو همیشه داشته باشن.
تا حدی ممکنه یه چنین چیزی باشه. به هر حال افراد وقتی که میخوان همه رو راضی نگه دارن، تایید همه رو بگیرن، مخصوصا آدم هایی که براشون مهم هستن، همش در پی رضایت بقیه هستن، اصلا حال درونی خودشون براشون مهم نیست، رضایت قلبی خودشون، شرایط خودشون، موقعیت های خودشون براشون مهم نیست، ما میتونیم بگیم خب این واقعی نیست، این اتفاقی که داره میفته.
یک انسان سالم تا چه میزان میبایست به تایید دیگران در واقع بها بده و در زندگیش نوعی رفتار بکنه که مورد تایید قرار بگیره؟
عرض کنم خدمتون که ما یه موقعهای همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنیم. یعنی بعضی موقع دوستان وقتی میان مشاوره میگن همسرم خوب بود، رفت و آمد میکرد، از وقتی که رفت مشاوره دیگه با کسی رفت و آمد نمیکنه، دیگه اصلا با پدر و مادر من کاری نداره، خیلی فاصله گرفته، رفته تو دنیای خودش. ببین بعضی موقع این اتفاق داره میفته که ما قبلا از اون ور بوم افتاده بودیم، الان از این ور بوم داریم میفتیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه میریم به سمت این که منم و دنیای خودم، در صورتی که این کاملا اشتباه. ما یک انسان موجود اجتماعی هست، داره در اجتماع زندگی میکنه، باید حواسش به بعضی چیزها باشه، ولی در حدی که شرایطش اجازه میده، در حدی که موقعیتش اجازه میده، در حدی که ظرفیتهاش اجازه میده، حالش اجازه میده، نه اینکه تمام حال خودشو زیر پا بذاره، رضایت خودشو، حال خوب خودشو زیر پا بذاره به خاطر اینکه رضایت بقیه رو جلب بکنه. حالا اگر که اجازه بدید من با مثال‌های جلو برم که این کاملا روشن بشه. مثلا افرادی رو داریم و این تکرار میشه، یعنی افراد زیادی هستن، فرزند آخر خانواده هستن، مجردن، ازدواج نکردن، با پدر و مادر زندگی میکنن. خب آخر هفته ها خواهر برادران همه جمع میشن خونه والدین و والدین هم توانایی آنچنانی ندارن و این دختری که در خونه هست، پسری که در خونه هست، تمام زحمت و بار تمام این خانواده، یعنی خواهر برادرها بچه هاشون، همه رو دوش این فرد میفته.
یا خیلی از اونها که فرض بفرمایید در ایران زندگی میکنن، به اصطلاح خواهر برادرشون معمولا خارج از کشورن،
یا شهر دیگر،
یا اونهایی که به هر شکل بچه ندارن، خانواده ندارن، هر زمانی نیاز پدر و مادر ایجاب میکنه سریع اونها با این شکل باید مجاب بشن که تو که بچه نداری، خانواده نداری، مسئولیت نداری، مثل ما مشکل نداری، بنابراین تو این وظیفه رو به عهده داری.
اینا دوچار فشار روانی خیلی زیادی میشن. یعنی زیاد ما اینو داریم میبینیم که یا فرزند مجردن تو خونه و تمام بار مسئولیت ها به عهدشون هست، یا نه اصلا عروس یا دختری هستن که تو اون ساختمون با والدینشون زندگی میکنن. مثلا خونه دو طبقه است، فرض کنید که خب عروس اومده طبقه بالای خونه مادر شوهر نشسته، یا دختر همینطور، و دوباره آخر هفته ها که همه جمع میشن، این دختر یا این عروس باید بره و آشپزی بکنه، مرتب بکنه، تمیز بکنه قبل از اینکه بیان، و وقتی هم میرن دوباره جارو بکنه، تمیز بکنه، و این هی تکرار میشه. ببین این افراد یک عمر با ناراحتی دارن مهمونداری میکنن، یک عمر با فشار درونی خیلی زیاد دارن مهمانداری میکنن، و این خوب نیست، این خیلی اتفاق بدیه. یعنی اون در اون افراد هم سلامت روان خودش رو از دست میده، هم یواش یواش ممکنه انقدر خشم و کینه زیاد بشه که یه موقع تصمیم بگیره کلن یه رفتاری که خیلی عاقلانه نیست انجام بده، یه دفعه ترک بکنه، یه دفعه ول بکنه، و دیگه یه دفعه کلن این لبریزه اتفاق بیفته.
خانم دکتر، خانم‌های خانه‌دار زمانهای خود ما هم خیلی این اتفاق براشون میافتاد، یعنی خیلی اوقات مهمان از طرف شوهر دعوت میشد بدون اینکه خانم ها در جریان قرار بگیرن، مجبور میشدن دائم پذیرایی بکنن، و من بعدها زمانی که یه مقدار به جد فرهنگی تفاوت ها ایجاد شد متوجه شدم که خانم ها واقعا هیچ وقت با میل قلبی خودشون تن نمیدادن به این مقولات. بنابراین همونجور که شما فرمودید سرشار از خشم، کینه، گاهی عقده از اینکه چرا هرگز نتونستن زندگی بکنن و همیشه موظف بودن به دیگران سرویس ارائه بکنن.
اصلا انگار که کسی واسه برنامه‌های شخصی افراد ارزش قائل نیست گاهی اوقات ما میبینیم، یعنی اینکه بدون اینکه در نظر بگیرن که این فرد الان چه شرایطی داره، الان چه موقعیتی داره، احساس میکنن خب همونطور که قبلا خدمات میداده الان همچنان باید خدمات بده، و اگر روزی نده همه ناراحت میشن که چرا داره این اتفاق میفته، چرا این دیگه مثل قبل نیست، چرا آدم بدی شده، در صورتی که اون آدم ممکنه دیگه توانشو نداشته باشه
یا تصمیم گرفته که نه دیگه.
حالا من میگم نه از این ور بوم بیافتی،
بله بله،
نه از اون ور بوم بیافتی،
حالا الان افتادیم. از این ور افتادیم.
یا مثلا مثالای دیگه، گاهی اوقات افراد ما میبینیم که تو محل کارشون خوبن، بد نیستن، میتونن حرف بزنن، ولی تو خونهشون نمیتونن حرف بزنن، یعنی راجع به احساسات بدشون، نظراتشون اصلا نمیتونن بگن. چرا؟ اگر که حالا دختر خانم یا آقا پسر هستن، از ناراحت شدن پدر و مادر نگران میشن، از اینکه سلامت پدر و مادر به خطر بیفته نگران میشن. چرا؟ چون تا اومدن حرف بزنن پدر قلبشو گرفته، مادرم قش کرده، یه بار افتاده، الان وقتی میخواد حرف بزنه میترسه حرف بزنه، ولی با دیگران راحت. حالا یا گاهی اوقات برعکس، تو خونه حرفشو میزنه ولی در بیرون اعتماد به نفس خیلی ضعیفی داره، نمیتونه حرف بزنه، میترسه از اینکه اصخایی میکنم قضاوت بشه، میترسه از اینکه در موردش فکر بدی بکنن، کنار بذارنش، یه آدم نادانی ببیننش، و انواع و اقسام قضاوت هایی که ممکن اتفاق بیفته.
خانم دکتر، ما چقدر میبایست قضاوت دیگران رو در زندگیمون بهش به نوعی بها بدیم؟ فکر میکنم این خیلی مقوله مهمیه، یعنی این که نه به قول شما از این ور بام بیفتیم و بگه مثلا مهم نیست نظر افراد، نه این که دائم فقط با معیارها و اونچه که مد نظر دیگران زندگی بکنیم. گویا حفظ این تعادل کار دشواریه.
فکر میکنم کلام یکی از معصومینمون هست که میگه خودت رو در معرض تهمت قرار نده، یعنی کاری که خیلی خلاف ارزش ها هست، خیلی خلاف اخلاق هست و اصلا جامعه اونو بر نمیتابه، خانواده اصلا اونو بر نمیتابه، سعی کن این کار رو انجام ندی، یعنی افراط نداشته باش، تفریط هم نداشته باش، انگار که تو اون تعادل زندگی کردن مهمترین قسمت این قضیه هستش. ببینید ما خیلی موقعا نمیتونیم احساسات دیگران رو کنترل کنیم، گاهی اوقات از حقوق حقی خودمون که دفاع بکنیم، حرفمون رو بزنیم، باعث ناراحتی میشیم. خب بعضی از افراد هستن خیلی زود رنجن، خیلی حساسن. اگر ما همش بخوایم حواسمون به احساسات بقیه باشه، احساسات خودمون کلن خدشه‌دار میشه. فرض کنید که خب زنگ میزنن میگن که شب میخوایم بریم خونتون، خب ما شرایطشو نداریم، میتونیم بگیم که من امشب مثلا حال خوبی ندارم، یا بچه هم امتحان دارن فردا، الان شرایطشو ندارم، اما مثلا پس فردا شب میتونم در خدمتتون باشم. یعنی ما اینجا داریم یه جایگزین میکنیم، اینجوری نیست که کلن رد بکنیم، داریم میگیم الان نمیتونم ولی دو روز دیگه میتونم. من اینجا کار عاقلانه‌ای دارم انجام میدم، اما اگر اونا راحت بشه، او هست که احساساتش رو نتونسته کنترل بکنه، بی خودی ناراحت شده، من دیگه نمیتونم انقدر حواسم به احساسات بقیه باشه.
سپاسگزارم خانم دکتر. پس من اجازه بدین اینطوری نتیجه گیری بکنم که در واقع ما تلاش میکنیم کار عاقلانه و معقول و منطقی رو انجام بدیم با در نظر داشتن موارد ادب و تکنیک هایی که انشاءالله در بخش بعدی بعد از شنیدن یک گزارش من در موردش با خانم دکتر صحبت خواهم کرد. با امید خدا اگر سوال و موردی دارید دوستان شنونده عزیز مهرانه، با شماره 2265-2465 با همکاران بزرگوار من در تماس باشید.
مهارت جرأتمندانه زیستن، این عنوان برنامه مهرانه امروز ما هست. قرار هست که برم با مردم گفتگو کنم، ببینم این مهارت گفتگو، مهارت همدلی چقدر در شیرین کردن زندگیشون اثر داره.
دنیای بدون گفتگو باعث میشه که هر کسی توی دنیای خودش سیر کنه، مشکلات فردی بشه، نشه مشورت کرد، نشه حلشون کرد، و توی این دنیا بچه ها هم خوب تربیت نمیشن، بچه ها هم یاد میگیرن فردی باشن، جمع‌گرا نباشن، نتونن مشکلاتشون رو مطرح کنن، و هر کسی با مشکلات خودش سعی میکنه و طبیعتا نمیتونه اونها رو خود درست حل کنه، چون فقط یه راه حل وجود داره، نمیتونه از راه حل های بقیه هم استفاده کنه. هر چقدر مشورت بیشتر، گفتگو بیشتر، تعامل بیشتر، محبت و صمیمیت بیشتر میشه، زندگی بهتر میشه.
دقیقاً همینطوره. ممنونم ازتون. انشالله همه زندگی ها با شیرینی و با اون چشیدن طعم گفتگو و همدلی پیش بره و همه طعم همدلی و زیبا زندگی کردن رو بچشن.
گفته بوی همسرم بایستی که خب یه در واقع روابطی بینشون مقرار باشه که بتونن رو هم با هم صحبت بکنن، این خیلی مهم هست. بعد نحوه گفتارم خیلی مهمه، این که شما میگین اون چی که مثلا گفتگو باعث همدلی بشه، این که مهارتی رو پیدا بکنن همسران که بتونن یه جوری گفتگو بکنن که باعث تکدر خاطر همدیگه نشه. این مهم این هستش که نحوه گفتارشون درست باشه، نحوه بیانشون خوب باشه، این که بدونن چه مسائلی رو کی بیان بکنن و به چه صورتی. این صرف گفتگو نمیتونیم بگیم باعث همدلی رو بهتر شدن روابط میشه، این که چه گفتگویی باشه، چه زمانی باشه، تو چه شرایطی باشه، به چه ترتیبی بیان بشه، اینا همه مهم هستش.
دقیقاً ما بهش میگیم گفتگوی مؤثر.
بله، اینا همه مهم هستش، ولی خب این که رو درواسی نداشته باشن هم خیلی مهمه. بایستی که بتونن راحت با هم دیگه این مسائل رو مطرح بکنن، اینجوری نباشه که نتونن بیان بکنن، نتونن به قولی حرف دلشون رو بزنن و اینها، این همه بار دلشون میشه و در آینده هزار جور مسئله و مشکل دیگه ایجاد میکنه. طرف مقابلم از مسائل داخلی وجود همسرش خبر نداره.
واقعا ما نباید توقع داشته باشیم از طرف مقابلمون که بخونه تو دلمون چیه، باید ابرازش بکنیم.
بله دقیقاً همینطوری هستش. بعد یه سری مسائل رو یه وقتی پیش میاد، وقتی مطرح میکنیم طرفم میگه خب زودتر میگفتی، اگه من فکر میکردم اینجوری همینطوری مثلا برنامه‌ریزی میکردم و اینها، این زودتر گفتن رو باید آدم یاد بگیره که موقع گفتنش کی هست رو بگه.
این یه مهارته و ان شاءالله هممون مداومت داشته باشیم که این مهارت آموزیه رو در در همه مقاطع زندگیمون داشته باشیم.
واقعا همینطوره
و به فرزندانمون منتقل کنیم. متشکرم، ممنونم خانواده، منتظرم، مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار. خدا حافظ.